من در سال اینقدر فارغ التحصیل میکنم میرزم تو جامعه تا یه اتفاقی بیفته، باید بگم اگر مزیت من در گردشگریه موضوعات حوزه گردشگری تبدیل به رشته تحصیلی بشه. اگه من در حوزه مثلا شرایط خاص کشاورزی مسئله دارم، من آب شور دریاها رو دارم، 2700 کیلومتر مرز دریایی با خشکی دارم، در کنارش در واقع این همه سرزمین لمیزرع دارم که از 58 میلیون هکتار زمین کشور فقط 14 میلیون هکتار زیر کشته، اگه اومدم دانشگاه به دانشگاه حوزه کشاورزی مأموریت محور کردم که تو یه دانشگاه در حوزه کشاورزی باید دغدغه برنج رو حل کنی، تو یه دانشگاه تو این منطقه باید مثلا موضوع گندم رو حل کنی، تو یه دانشگاه ببینید مثال میزنم، الان ما چند تا دانشکده مکانیک تو کشور داریم؟ چقدر دانشکده های مکانیک و گروه های مربوط به حوزه فنی و مهندسی ما توانسته اند به ارتقاء صنعت خودرو کمک کنند؟ چقدر در واقع تولید ملی ما در حوزه خودرو پیشرفت کرده با اتکا به دانش؟ من میگم هیچی. چرا؟ به خاطر اینکه همه دانشکده های ما فکر میکنن از صفر تا صد خودرو مثلا همه موضوعات رو باید بهش بپردازن، در حالی که در دنیا دانشگاه ها هدفمند توسعه پیدا میکنن. دقیقاً چه برای چه هدفی و به چه میزانی؟ اگر مثلا ما بیایم تو همین دانشگاه های بزرگ فنی مهندسی خودمون بیایم بگیم دانشگاه شماره یک تو باید تمرکزت در حوزه مهندسی آرودینامیک خودرو باشه، توی دانشگاه باید در حوزه پیشرانه ها و سوخت کار کنی، توی دانشگاه باید در حوزه نیرو محرکه و مکانیکی کار بکنی، وقت این دانشگاه میشه حل مسئله کن. صنعت میاد صورت مسئله و نیازش رو میده، قطب میشه. بنابراین این اتفاقه
این علمی کاربردی ها رو به سمت این موضوع یا فنی حرفه‌ای رو به سمت این موضوع میبینی؟
ببینید متاسفانه باز چی باید بگم، گاهی یعنی وقتا همین حوزه دانشگاه های فنی و حرفه‌ای که باید بهترین تکنسیان ها رو پرورش بدن سر و دست میشکنن برن مثلا به جای کاردانی برسن به کارشناسی، به کارشناسی میشن به کارشناسی ارشد. چرا؟ چون اقتصادشون رو گره زدیم به همین مسائل بازاری
و مدرک
و پایان نامه های سطحی بی ارزشی که دم میدون انقلاب بخرن. وقت این میشه، ما اصلا نباید اجازه بدیم به دانشگاه فنی حرفه‌ای که قرار تکنسیان پرورش بده ورود کنه به مقطع بالاتر. باید کسی که شایستگی های خاصی رو داره و در واقع استعداد سنجی بکنیم. دانش آموزان ما و دانشجویان ما یه تعدادشون حافظ محورن، اینا میتونن اساتید خوبی بشن، یه تعدادشون خلاقیت محورن، اینا مهندسین و تکنسیان های خوبی میشن، یک سریشون مهارت محورن، اینا مدیران خوب از توش در میان. ما باید استعداد سنجی بکنیم و هر مجموعه دانشگاهی که من میگم باید آموزش عالی هدفمند بشه رسالت داشته باشه و الزاماً قرار نیست که در واقع یک جایی که تابلوی دانشگاه بالا سرش زدیم پاسخگوی همه اون نیازا باشه. این فارغ التحصیلی که استعدادش در حوزه مهارت محوری و مدیریتی تشخیص داده شد، این دیگه باید بره وارد دانشکده های حوزه مدیریت بشه. قرار نیست هر دانشگاه ما پوز بده بگه من 200 رشته دانشگاهی دارم. برای چی داری؟ تهش چقدر این کار در واقع فارغ التحصیلان تو توانسته ان در رشته خودشون کار پیدا بکنن؟ بنابراین رهبر انقلاب مدام آرزو کردن، مدام مطالبه کردن و مقامات ما هم چشم گفتن، اما راه بی هدفی رو پیمودن. شاید دلشون میخواسته بهش برسن اما همه الزامات رو نتونستن فراهم کنن، چون مدیریت مقتدر نبوده، چون در واقع سیاست بر خیلی از جاهای ما حاکم بوده. وقتی مقام معظم رهبر میگن یکی از آرزوهای بزرگ ما جهش‌های علمی به معنای واقعی است و خودشون میگن مهمترین مانع در جهت تحقق این آرزو بی هدفی و بی برنامه‌ای در مراکز علمی است، من خواهشم اینه. یک، ما حتی در مدیریتمون ببینید اگر ما بیایم و شاخصمند بکنیم، نظاممند کنیم، بگیم که در واقع ما مسائل و نیازهامون چیه. مثلا توی کشور، وزارت کشور ما میخواد بخشدار انتخاب کنه، میخواد فرماندار انتخاب کنه، میخواد شهردار تو مکانیزمای شورای شهر انتخاب بشه، استوندار انتخاب بکنه. به نظر من باید بیان هر منطقه و هر شهری رو و هر نقطه جغرافیایی رو یک شاخص هایی براش تعریف بکنن، بگن آقا امروز که ما میخوایم این کار رو به دست تو بسپاریم، مثل یک کارخانه، میگه من امروز که این کارخانه رو به دست تو میسپارم، گردش اقتصادیش اینجوریه، میزان فروشش اینجوریه، مواد اولیهش وابستگیش اینجوریه اونجوریه، 5 سال به دست تو میدم، رشدش رو طی 5 سال میام تو این 10 تا شاخص میسنجم، به تو نمره میدم، تو مدیر موفقی هستی، به درد مثلا یه لایه بالاتر مثلا مدیر کل صنایع شدن میخوری.
مدیرانی تویی که بین مدیران
صنایع، حالا در بین مدیران صنایع استانها بر اساس این شاخص ها مدیریت ها رو سنجیدیم، نمره دادیم، کارنامه صادر کردیم، تو حق داری به وزارت وارد بشی، نه اینکه بر اساس دوستی و رانت و فرصت یه وزیری در یه حوزه‌ای شکست می‌خوره می‌ذاریم کنار، یه وزیر دیگه‌ای در واقع ورش می‌داره، دوست باهاش می‌ذاره یه جای دیگه. بنابراین باید هدف تعریف کنیم. دقیقاً ما باید برای هر موضوعی هدف تعریف کنیم، تناسب بین اون هدف با مسائل و نیازهامون رو لحاظ بکنیم، براش یک سری درونداد داره و یک سری فرایندهای عملیاتی نیاز داره و بعدش برونداد و محصولش رو بسنجیم، پیامدها و آثارش رو ببینیم، نمره بدیم. مدیریت در این کشور باید نمره و کارنامه داشته باشه.
متشکرم.
چطور یک دانش آموزی رو در آخر دوره تحصیلش میگیم بر اساس این نمراتی که گرفته این بره به این رشته، اون بره به این حوزه، اون بره به یه رشته ای دیگه؟ چرا برای مدیریت در کشور اون که این امر مهمیست و مسائل زندگی مردم رو داریم به اینها میسپاریم شاخصمند نمی کنیم؟ و همینجا تکلیف دانشگاه هاییست که رشته های مدیریت دارن برای همین
نتیجه محور باشن. آقای دکتر تولایی، من یه سوالی الان بپرسم بعد خدمت خانم دکتر عبانی باشیم. علم کاربردی ها رو که مثال زدم برای اینکه اگه دقت کرده باشین به ریز خیلی رشته های متفاوتی دارن، یعنی ما اول هی تعریف رشته های خیلی رسمی و خیلی خاصی تو ذهنمون هست و سنتی، میریم میبینیم برای فلان کاربرد اصلا یه رشته دارن و در سطح کاردانی حالا
خیلی خوبه، من این خوبه
اتفاقا هم بعد کارخانه ها اومدن دانشگاه علم کاربردی کنار خودشون گذاشتن که نیروهای متخصص خودشون رو از اونجا بیاد بیرون، یعنی هم بحث دانشی درش باشه و عملا همون علمی و کاربردی درش رعایت شده.
چرا همه دانشگاه های ما نباید اینطوری باشن؟
آره دقیقا.
یعنی پشتیبان صنایع مرتبط باشن،
یعنی ما تا اپراتور فلان نمیدونم موضوع رو هم داریم به عنوان کاردانی درش بهش داده میشه، یا از همین ادارات مختلف، حتی توی بحث اتحادیه ها دیدم مثلا آموزش فلان پستی که توی اتحادیه های صنفی هست، نمیدونم اینا رو همه رو داشتم نگاه میکنم، خیلی تنوع
آرایش و پیرایش هم هست،
همه چی درش وجود داشت. یعنی این که این همون اتفاق است که فنی و حرفه‌ایش به دانشگاه فنی حرفه‌ای یه مقدار حالت عملیاتی تر، مسائل مهارتی و حوزه‌های مدیریتی واقعا به این حالت به صورت یه تکنسین، به صورت یه فرد کاردان، دقیقا اسمش روشه دیگه، کاردان باشه تو این زمینه. این رو چقدر خوب میدونید؟
ببینید خودش رو من خیلی خوب میدونم، خب ولی این که هم نتیجه دانشگاه بعد میره به دنبال راه اندازی دوره های پول ساز و نمیدونم
از هدفش فاصله میگیره، احتمالاً دکترا رو هم بعد اضافه میکنه، اصلا موضوع یه چیز دیگه میشه دوباره.
ببینید الان حتی بعضی ها میگن و بعضی از کشورها یه مجموعه هایی رو پیش بینی میکنن، اینا آینده رو رصد میکنن، اصلا دانش آینده پژوهی داره میگه آقا من صحنه های زندگی و نیاز 10 سال آینده چگونه است، من باید نیازها رو بنا به اقتضای اون زمان با برنامه‌ریزی بهش برسم، دانشگاه من باید فارغ التحصیل متناسب با اون زمان رو تولید کنه. بنابراین شاید اصلا یه فکر این باشه، شاید ما باید یک در واقع اندیشکده، یک دانشکده، یک وزارتخونه به عنوان وزارت آینده داشته باشیم. هی گم میشیم در فضای داخلی و موضوعات امروز و بنا به اقتضائات امروز میخوایم حل مسئله بکنیم، هنوز این مسئله حل نشده، اصلا یک لایه جدیدی از دانش مطرح میشه، دوباره میبینیم فاصله مون با اون صورت مسئله به روز دوباره همون شد 5 سال قبلی. یه ذره سستی بکنیم دبلینگ تایم علوم بیشتر شده، مثلا حوزه آیتی اومده عرصه های کسب و کار و فلان و فلان همه رو گرفته، از هر کدوم از این نظرها یه کم غفلت میکنیم، یه مرتبه میبینیم که فاصله مون که مثلا 5 سال بود یهو شد 10 سال، یهو شد 20 سال. بنابراین آینده نگری و رسم
مثل ضریب جینی میمونه آی دکتر، انقدر خسد یه جوری میشه دیگه دست نیافته.
و یه جمله آخری رو بگم، خدا و کلی دلم میسوزه، اگه هر کشور دیگه یک رصدگر، یک دیدبان هوشیار مثل مقام معظم رهبری داشت، مقام معظم رهبری داره جای خیلی ها فکر میکنه آقا مسیر داره اینجوری پیش میره، دنیا داره این کارا میکنه، با هی به ما هشدار میده، ما هی سرگرم مسائل دونپایه امروز خودمون هست. این دیدبانه که داره میبینه، ما دیدبانها و رصدهای حوزه‌های دانش در عرصه‌های گوناگون بعد ازشون کار بخوایم و حمایت کنیم، و این رصدگر و دیدبان در حوزه‌های دانش انجمن‌های علمیه. خواهش میکنم در واقع رسانه‌ها به این بپردازن. امروز انجمن‌های علمی در این کشور که یک از سرمایه‌های عظیمن مظلومن و در مشکلاتشون هی دارن افول میکنن.
متشکرم، خیلی ممنون. خانم دکتر ربانی، این پیشنهاد وزارتخونه رصدگر و آینده‌نگر رو در، چون که وقتی یه ذره نگاه میکنی میبینیم که شاید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یکی از وظایفش اصلا همینه، یا میایم تو یه ذره وزارتخونه های به روزمون نگاه میکنیم این اتفاق یه ذره مرموزتر میبینیم، ولی شاید هر وزارتخونه برای خودش، حالا نمیخوایم ساختار سازی کنیم بگیم یه معاونت، یه نه یه قسمتی یه جایی این همه هستن، بالاخره یه قسمتی هم باشد برای اینی که این موارد رصد بکنه، دارن یه جاهای تحقیقاتی مطالعاتی پژوهشی، ولی اینقدر ماشاءالله سر خودشونو شلوغ کردن سر اتفاقات روزمره، روزمره دقیقاً روزمرگی و فقط هزینه ها برای اینکه امورات بگذرد و برسن و تازه جوابگوی اون امورات روزمره باشن، حالا نه که امورات بگذره. فکر میکنید چه جوری باید بهش نگاه کرد اینو یه ذره بتون ساختاره؟
خب ببین، من فکر میکنم که اینها اول اگر بیان رسالت خودشون رو مشخص بکنن و تدوین کنن این رو، که ببینن که رسالت ما چیه از این که ما چنین مؤسسه‌ای رو تشکیل دادیم، و یک نظارتی باید باشه، باید بازرسی بشه، یعنی هر مدت یک بار یک بازرسی انجام بشه و از اینها
نتیجه
کار رو بایستی که از اینها بخوام. ببین، مطمئن باشید اگر ما تو هر بنیادی تو هر شرکتی بازرس داشته باشیم و این بازرس واقعا بیاد رسیدگی بکنه و از اینها سوال بپرسه که شما به چه نتیجه رسیدیم، و اگر به نتیجه نرسیدن دلیلشه و توبیخ بشه اون کسی که به این نتیجه نرسیده، مسلما دیگه دوچار روزمرگی نمیشه. ما انسانها کلن انسان طوری خلق شده که
ساختارمون مشکل داره.
بله.
خانم دکتر، یا این که نه باید جنبه تشویقی و تنبیهی بذاریم.
انسان موجودیه که بایستی که وجدانش رو دائم بیدار نگه داره. اگر اون وجدان خودش رو بیدار نگه نداره و به خواب بره، بایستی که از یک عامل بیرونی استفاده بشه برای بیدار نگه داشتن اون وجدان. و من فکر میکنم که این حتی در مورد زندگی های خصوصی هم حاکمه. ببینید، حتی ما میبینیم در جوامعی که قوانین خیلی محکمن و نظارت دارن بر زندگی های زن و شوهر، خب اون مرد و اون زن به وظایف خودش خیلی بهتر عمل میکنه تا جوامعی که نظارت وجود نداره. در جوامعی که نظارت وجود نداره، یا زن سالاری یا مرد سالاری، به هر حال یکیشون دائم دارن ظلم میکنن. خب ولی در جوامعی که نظارت قانونی وجود داره، دیگه زن سالاری و مرد سالاری معنی نداره، انسان مداری معنی داره. خب شما حالا اینو در نظر بگیرید که اگر قانون در یک خانواده وجود نداشته باشه، چه بلایی به سر اعضای اون خانواده میاد، مگر اینکه اون انسان‌ها واقعاً روی ضمیر آگاه و ناخودآگاه خودشون کار کنن و اون انسان آگاه باشه، و ما متاسفانه انسان آگاه بسیار کم داریم. و من فکر می‌کنم که بایستی که نظارت و بازرسی خیلی دقیق انجام بشه و اون رسالتی که تعریف شده برای اون مؤسسه دائم روش نظارت و بررسی صورت بگیره.
من مخالفم این کار به خود دولت ها سپرده بشه.
نه، نهاد نظارتی مطمئنن اگر قرار باشه از داخل خود دولت باشه که دوباره همون اتفاق مشخصه دیگه.
یعنی باز اینجا من تأکید میکنم.
عامل نظارتی باید خارج از دولت باشه مطمئن.
اولا دانشگاه ما اگه در واقع مثل یک سدی باشه ولی شبکه های آبیاری نداشته باشه، اون سدم بیارزشه، اون دانشی هم که توش تولید میشه بیارزشه. این شبکه آبیاری دانشگاه ها یعنی رگ و ریشه هاش تو صنعت و تو نیاز جامعه جاری بشه. حالا کی باید پایش رو رصد بکنه؟ کی باید ببینه مانع سر راهش وجود داره؟ کسی که تعلق خاطر به کشور داره اما تعهد سازمانی به همون کسی که باید نقدش بکنه نداره،
نداشته باشه.
باز اینجا میخوام عرض بکنم که در واقع در همه دنیا انجمنهای علمی میتوانن و این تأثیرات رو دارن. حتی در یکی از این تحریم‌های علمی که انجام شد، یکی از انجمنهای علمی در برابر در واقع تحریم علمی آمریکا در یکی از این حوزه‌ها و رشته‌ها ایستادگی کرد، گفت اگر ما در واقع دانش در این حوزه رو برای رفاه بشر می‌خوایم، این رفاه بشر نباید دستاویز یک دولت سیاسی بشه. و شکایت کردن به یک مرجع در واقع حقوقی و همون مرجع حقوقی اون ابلاغیه یا حالا یکی از این دولت‌های آمریکا بود، نمیخوام اسم ببرم، رو لغوش کرد. یعنی اینقدر قدرت داره یه انجمن علمی در کشور ما. اگه ما بها دادیم، فرصت سازی کردیم، توقع هم ازشون داشتیم، مطمئنن اینا ابزارهایی هستن که بدون جیره و مواجب متفاوتی. من عضو هیئت علمی دانشگاه که عمرم رو طی کردم، یه حقوقی هم دارم و در واقع دارم زندگیمو میکنم، خوشحال میشم که دانشم، فکرم و تولید در واقع این فکر رصدی من یه جایی اثر بخش باشه. دنبال پست و باکس و سازمانش دیگه نیستم. بنابراین ما عرصه های پایشگر دانش حتما باید داشته باشیم، بتوانن کارایی ها، نقص ها و آسیب شناسی ها رو انجام بدن تا در واقع بتونه اون سرمایه دانشی موجود و نیروی انسانی موجود درست، اون شبکه آبیاری که عرض کردم درست جاری بشه، نه به تخریب برسه بلکه به آبادانی برسه،
نتیجهش درست انجام بشه. خب خانم دکتر عبانی و آقای دکتر، میخوام حالا توی این فرصت باقی مانده باز نکات پایانی و جنبندیتون رو هم داشته باشیم به عنوان حسن ختام فرمایشاتتون. فکر میکنم 3 دقیقه در خدمت شما هستیم و 3 دقیقه در خدمت آقای دکتر به عنوان صحبت پایانی. بفرمایید.
من یه جنبندی که داشته باشم اینه که این که ما بتونیم از علم استفاده کنیم و بهره ببریم برای این که به ثروت برسیم، یه ایده بسیار سازنده است. چرا؟ به این خاطر که وقتی که مردم جامعه ما از نظر مالی در رفاه قرار بگیرن، از نظر فرهنگی هم ناخودآگاه تغییر میکنن و این برای خود دولت‌ها هم بسیار بهتره و دولت‌ها خیلی راحت‌تر میتونن با مردم تعامل برقرار کنن. و فکر میکنم که بار بزرگی بر دوش دولت آینده هست که بتونه این رو به خوبی پیش ببره. و محیط تأثیر بسیار زیادی داره برای اینکه ما بتونیم به این هدف برسیم و اینکه دولت بتونه حمایت کنه از نظر مالیات، از نظر تامین سرمایه، بتونه با مردم راه بیاد. و مسئله که تو کشور ما وجود داره، ما از نظر پزشکی خیلی به دانش بنیان ها اهمیت دادیم و مثلا همین کشف واکسن کرونا توسط یکی از این مؤسسات ایجاد شد و به وجود اومد. از نظر نانو تکنولوژی خیلی تونستیم پیشرفت بکنیم و از نظر مثلا بومگردی و مسائل دیگه، ولی متاسفانه در حوزه علوم انسانی خیلی بهش پرداخته نشده. و چقدر عالیه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بتونه مؤسسه‌ای مثل فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، بنیاد سعدی، مؤسسه لغتنامه دهخدا رو بتونه بیشتر به این شرکت‌های دانش بنیان معرفی بکنه و بتونه این تعامل بیشتری بین این شرکت‌ها برقرار بکنه. و کارهای بسیار زیادی هم در حوزه علوم انسانی میشه انجام داد، مثلا همین تربیت استاد آموزش ادبیات زبان و ادبیات فارسی به کشورهایی که میخوان آموزش بگیرن این زبانو، که البته بنیاد سطحی داره این کار رو انجام میده.
یه نکته من بگم میونه کلامتون، ببینید شاید این نکته هم نکته رو خود شما فرمودید تو صحبتاتون، شاید از اون طرف هم باید ایده بیاد. یعنی ما همش نباید صبر بکنیم که این اتفاق از یه سمت بیفته. تو همین دوران کرونا یه سری از همین آموزشگاه های ما که داشتن اتفاقا زبان انگلیسی تدریس میکردن با مشکل مواجه شدن. اصلا اون اوائل حساب کنی ساختاری وجود نداشت، تعطیل بود، اصلا کسی نمیتونست بره جایی، کلاس ها تعطیل بود. اینا رفتن خودشونو بردن به سمت اینی که حالا اون بستر فراهم شد و بعد برای صادر کردن این خدمت خودشون آموزش زبان فارسی رو به فارسی به بچه‌هایی که می‌خواستن فارسی یاد بگیرن برای ایرانی‌های خارج از کشور فعال کردن رو بستر همین موضوع اینترنت خودمون، فضای مجازی. و این اتفاق یه دفعه ایده‌ای بود، این رفت این کار انجام شد و بازخوردی که از اون طرف اومد اصلا طرف دنبال این نبود، ولی یک صادراتی رو توی بحث تولید محتوا اصلا انجام داد. یعنی شما ببینید همین فرمایش شما الان در قالب یه ایده و یک افرادی که تجاری سازیش کردن رفتن و دارن نتیجه میگیرن الان. حالا این فارغ از اون تولیدهای محتوایی که ما داریم برای جاهای مختلف انجام میدیم. ببخشید من از وقت شما استفاده کردم.
خواهش میکنم. دقیقاً بنیاد سعدی هم تو این اوضاع کرونا همین کارو کرد که به صورت مجازی این آموزش رو برقرار کرد که به فارسی آموزانی که در خارج از کشور بودن به صورت مجازی آموزش داد. و من فکر می‌کنم
چه خدمت واقعا بزرگی، این موضوع خیلی نکته مهمی.
بله و میتونه خدمت بزرگی بکنه به علم کشور و همچنین به تولید ثروت در کشور. و همونطوری که من بیان کردم علوم انسانی پشتوانه بقیه علوم هست و همونطور که شما فرمودید اون کسی که داره علوم فنی رو بیان میکنه باید بتونه خوب ارتباط برقرار کنه و باید بتونه این رو به نحو احسن برقرار کنه. و من فکر میکنم که باز هم علوم بین رشته‌ای خیلی کمک کننده است و همونطور که گفتیم مثلا در تیزارهای تبلیغاتی این که بتونی خیلی خوب از روانشناسی ادبیات استفاده کنی و بتونی به این وسیله به ثروت برسی خیلی عالیه.
خیلی متشکرم آقای دکتر در خدمتتون بودم. جنبندی و صحبت‌های پایانی
من استفاده میکنم در بیانیه گام دوم انقلاب تصریح شده دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشوره و روی دیگر دانایی تواناییه و در این سند نکات بسیار خوبی مطرح شده. من میخوام اینجا یه هشدار بدم یه یا تأکیدی بکنم. با مدیریت های به تبع سلیقه های سیاسی نمیشه دانشگاه ها را برای رسیدن به اهداف بلند مدت پیش برد. دانشگاه ها بر اهداف مثلا 20 ساله طراحی میشن. یه رئیس دانشگاه میگه من یه فرصت، یه وزیری من یه فرصت 4 ساله دارم، آدم ها ما بیارم بچینم، این آدم ها یه کارایی رو بکنن، منم یه کارنامه میخوام تو این 4 ساله بدم. این نابود کردن سرمایه دانشی کشوره. بنابراین من خواهشم اینه که هر کسی رئیس جمهور شد بهترین و کارآمدترین آدم ها اگه در دانشگاه موفقن حفظشون کنه و به تبع سلیقه های سیاسی عوض نکنه و اگر نیستن چنین آدم هایی رو بگماره. و ما نیاز داریم کار دانشگاه ها رو تصحیح بکنیم. در چه حوزه هایی؟ تبدیل رویکرد مصرف کنندگی علم به رویکرد تولید علم، هدفمند کردن تحقیقات، آمایش آموزش عالی، یعنی تقسیم کار ملی بین دانشگاه های کشور برای بخش ها و بحث های متنوع علمی، تحقق و پیشبرد نقشه جامعه علمی کشور و در واقع به نوعی این رفع نامتوازن شدن رشته های دانشگاهی که رشته های علوم پایه بهش کم توجهی داره میشه که اساس علمه و همینطور موضوع مسئله مقاله محوری از ارتقاء اساتید باید کم رنگ تر بشه و به شاخص اثر بخشی تبدیل بشه که اگه اون مقاله هم توانست حل دغدغه‌ای بکند در واقع بیشتری امتیاز رو بده و همینطور تربیت دانشجوی امیدوار به آینده و خوشبین به وضعیت کشور و معتقد به توانایی ها و موفقیت های کشور. وگرنه اگر ما فارغ التحصیل های سرخورده بدون امید به آینده داشته باشیم به کار ما نخواهد آمد.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر هستم از آقای دکتر محمود تملایی، رئیس انجمن ژنتیک ایران و پژوهشگر حوزه فناوری، و همچنین سرکار خانم دکتر فاطمه اعوانی استاد دانشگاه که خدمتشون بودیم در برنامه خیابان فرصت، و همه شما همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان عزیز و محترمی که تا این ساعت ما رو همراهی کردن. پرداختیم به موضوع بحث دانش بنیان ها و دانشگاه ها و دولت آینده. به هر حال این نکته مهمی است، چون نسل آینده از بستر همین در واقع دانشگاه ها پرورش پیدا میکنن و میتونن فعالیت خودشون رو در آینده در عرصه علم، در عرصه اقتصاد به طور کامل داشته باشن. و همه این نکاتی که در موردش داریم صحبت میکنیم و در موردش داریم به نتیجه میرسیم، میتونه تاثیر بذاره روی آینده کشورمون توی همه حوزه ها، و امیدواریم که واقعا همه این موضوعات به صورت کامل و به صورت دانسته و بایسته بهش پرداخته بشه. نکات مختلفی در این برنامه ذکر شد، صحبت شد، اهم از موضوع دانشگاه ها که دانشگاه ها به چه صورت اقدام بکنن، موضوع به صورت موضوع محور باشن و بتونن به صورت رشته هایی بپردازن که کاربردی باشد. یه مقدار در رابطه با علمی کاربردی ها هم صحبت شد که واقعا علمی کاربردی ها دانشگاه هایی هستن که شاید توی عرصه موجود و عصر حاضر دارن اون نکات مثبت خودشون رو تو رشته هایی که تدارک دیده شده براشون نشون میدن، اما یه دفعه دوچار اون اتفاق نشن که اون مقطع کاردانی بخواد تبدیل به کارشناسی بشه، کارشناسی ارشد بشه و بعد بشه دکترا، و عملا اتفاقی که میفته مساویس با همون اتفاقی که داره توی دانشگاه های دیگه میفته، یا حداقل خود دانشگاه علمی کاربردی دوچار این موضوع نشن و بره و این موضوع تو دانشگاه‌های دیگه حداقل تجربه بشه که تخصص این موضوع رو دارن و قرار این شکل رو به این حالت پیش ببرن. به هر حال نکاتی که مطرح شد امیدواریم مفید فایده قرار گرفته باشه. و یه موضوع خیلی ظریف رو هم سرکار خانم دکتر اعوانی در واقع بهش پرداختن، موضوع علوم انسانی و اینی که واقعا رسیدیم به این نکته که این اتفاق چقدر مهمه که ما تو حوزه ادبیاتمون اگر اون اطلاعات لازم رو داشته باشیم، مطمئناً هم آقای دکتر تولایی هم سرکار خانم دکتر اعوانی هر دو بزرگوار با تسلط بر این موضوع امروز این جلسه رو اداره کردن و تمام اون دانشی که پشت این اتفاق بود نتیجه خروجی این برنامه شد به حضور همه شما همراهان عزیز و گرامی. خیلی ممنون از این که ما رو همراهی کردید. پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
عزیز شنونده شبتون بخیر باشه، در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. آنچه تقدیم به شما شد خیابان فرصت، امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمتون هستیم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم باشید. و ما دوستان خوبم به ساعت 12 شب 24 نزدیک شدیم. برنامه حیات خلوت در این لحظه تقدیم به شما میشه.